ساعت 16 به وقت ایران این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. به گزارش رسانه‌های بحرین یک لکه نفتی به آب‌های ایران در خلیج فارس نزدیک می‌شود. استرالیا می‌گوید رویه سختگیرانه‌اش در عدم پذیرش پناهجویان قاچاق نتیجه بخش بوده است. مصر اعلام کرد تلاش‌های بین‌المللی برای حل بحران سیاسی این کشور با شکست روبرو شده است. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. بحرین میگوید یک لکه نفتی که آبهای این کشور را تهدید میکرد اکنون از بحرین فاصله گرفته و به آبهای ایران نزدیک میشود. به گزارش روزنامه بحرینی گالف دیلی نیوز، یک کشتی هندی در تاریخ 30 ژوئیه 19 تیر ماه گذشته بدون توجه به اخطارها نفت انبارهای خود را در آبهای ایران به دریا ریخت و لکه به طول 10 مایل 16 کیلومتر ایجاد کرد. مدیر شورای عالی محیط زیست بحرین گفت کشورش طبق روند معمول برای جلوگیری از هر گونه خطر احتمالی نظارت بر این لکه را ادامه می‌دهد. به گفته وی ایران می‌تواند به تنهایی این کشتی را تحت تعقیب قانونی قرار دهد و آن را تا 1 میلیون دلار جریمه کند، اما سازمان کمک‌های اضطراری متقابل دریایی در صدد از دیگر کشورهای عضو را نیز به تعقیب قانونی این کشتی هندی تشویق کند. کشورهای عضو این سازمان عبارتند ایران، عراق و هر شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس. استرالیا روز چهارشنبه اعلام کرد رویه سختگیرانه‌ای که در مقابل پناهجویان غیرقانونی در پیش گرفته نتیجه بخش بوده است و اکنون بسیاری از این افراد در پی بازپس گرفتن پولشان از قاچاقچیان هستند. به دنبال سانحه غرق شدن چند کشتی حامل پناهجویانی که به طور غیرقانونی رهسوار استرالیا بودند، دولت این کشور اعلام کرد که از روز اول اوت 10 مرداد ماه کلیه پناهجویان قاچاق را به جزایر پاپوا گینه نو یا ناورو می‌فرستد و حتی در صورت موافقت با پناهندگی این افراد آنان را در این جزایر اسکان خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تونی برگ وزیر مهاجرت استرالیا اعلام کرد اولین دسته از این گونه پناهجویان که اکثر آنها ایرانی و افغان بودند در اول اوت به جزیره پاپوا گینه نو فرستاده شدند. وی افزود بر اساس اطلاعاتی که به استرالیا میرسد شماره زیادی از پناهجویانی که فریب قاچاقچیان را خورده و به امید رسیدن به استرالیا به اندونزی رفتند قصد بازگشت دارند و از قاچاقچیان انسان مطالبه پولهای پرداختیشان را می کنند. مصر اعلام کرد که تلاش‌های بین‌المللی برای حل بحران سیاسی این کشور شکست خورده است. ریاست جمهوری موقت مصر با انتشار بیانیه روز چهارشنبه امروز اعلام کرد تلاش‌های دیپلماتیک کشورهای غربی و عربی که از حدود 10 روز پیش آغاز شده بود امروز بدون نتیجه پایان یافت. بیانیه ریاست جمهوری مصر مسئولیت شکست این تلاش‌ها را متوجه اخوان المسلمین دانست. در روزهای گذشته نمایندگانی از آمریکا، اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای عربی در دیدار با مقامات حکومت موقت مصر و مخالفان کوشیدند راه حلی برای پایان دادن به بحران این کشور بیابند. وزارت خارجه فرانسه روز سه‌شنبه با صدور بیانیه اعلام کرد که وزیر خارجه این کشور روز سه‌شنبه با علی آهنی سفیر ایران در پاریس دیدار داشته است. آقای فابیوس وزیر خارجه فرانسه در این دیدار از علاقمندی پاریس با آغاز فصلی تازه در مناسبات دو کشور پس از روی کار آمدن حسن روحانی سخن گفت. بیانیه وزارت خارجه فرانسه افزوده است که فرانسه همچون شرکایش برای گفتگو با دولت آقای روحانی آمده است، اما انتظار دارد که ایران در زمینه برنامه‌ای هسته‌ای و سوریه و حقوق بشر اقدامات عینی انجام دهد. و اما نیروهای امنیتی مالزی اعلام کردند که یک ایرانی 45 ساله را پس از 2 هفته تحت نظر داشتن روز شنبه به همراه همسرش بازداشت کردند. این ایرانی به اتهام جعل صدها پاسپورت بازداشت شده و پلیس مالزی او را طعمه‌ای بزرگ خوانده است. هانا کاویانی و گزارشی در همین ارتباط.
به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، پلیس مالزی روز چهارشنبه اعلام کرده است که یک ایرانی که از او با عنوان متخصص جعل سند یاد شده به اتهام جعل پاسپورت برای تروریست‌ها و قاچاقچیان انسان بازداشت شده است. این فرد 45 ساله که به گزارش خبرگزاری فرانسه روز شنبه در کوالالامپور بازداشت شده، سید رامین میرعزیز پاکنژاد معرفی شده است. یک مقام امنیتی مالزی در بخش مبارزه با تروریسم درباره این فرد به خبرگزاری فرانسه گفته است که او انسان خطرناکی است و با دریافت پول برای تروریست‌ها و قاچاقچیان مواد مخدر و انسان مدارک جعلی درست می‌کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول همین مقام مالزیایی نوشته است که این فرد ایرانی به مدت 5 سال در تایلند بیش از 3000 مدرک تقلبی شناسایی و جواز سفر فروخته است و درآمدی حدود 3 میلیون دلار از این راه کسب کرده است. خبرگزاری‌ها می‌نویسند که این ایرانی بازداشت شده در مالزی سال گذشته به زن اقداماتی مشابه در تایلند بازداشت شده بود، بازداشتی که پس از طرح‌ریزی بمب‌گذاری در بانکوک انجام شد. اما او به قید وثیقه آزاد و به نظر می‌آید با یک پاسپورت جعلی ترکیه وارد مالزی شده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای پاکنژاد در آن زمان متهم شده بود که برای مظنون‌های انفجارهای سال گذشته میلادی در پایتخت تایلند پاسپورت جعلی تهیه کرده است. در رابطه با این انفجارها که گفته شد دیپلمات‌های اسرائیلی هدف آن بودند، 5 تبع ایران متهم هستند. 2 تن از این افراد در تایلند منتظر برگزاری دادگاهند و یک متهم این پرونده که به مالزی گریخته بود در آنجا بازداشت شده و در تلاش برای جلوگیری از استردادش به تایلند است. البته ایرانی 45 ساله‌ای که به تازگی در مالزی بازداشت شده اتهام دیگری به جز ارتباط با این افراد در تایلند دارد و آن هم جعل پاسپورت برای صدها ایرانی است که در تلاش برای عبور از مالزی و رفتن به کشور ثالث همچون استرالیا هستند. این بازداشت در زمانی انجام شده است که هم مالزی و هم استرالیا در تلاش برای کاهش تعداد پناهجویانی هستند که سعی در ورود غیرقانونی به استرالیا دارند.
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید و اما امروز 16 مرداد ماه برابر است با سالروز قتل فریدون فرخزاد، خواننده، شاعر و بازیگر سینما. او در سال 71 خورشیدی در آلمان به قتل رسید و روز شنبه این هفته هم مانند سالها پیش گروهی از دوستداران فریدون فرخزاد در اروپا در گورستان شهر بن در آلمان گرد هم آمدند و با شعر و سخن و ترانه یادش رو گرامی داشتند. شهرام میریان گزارش میداد.
برای من گروه سیاسی مهم نیست، برای من و برای شما ایران مهمه، باید ایران مهم باشه. حکومت ها میان و میرن، چیزی که باقی میماند ایرانه و فرهنگ ایرانه و ملت ایرانه.
من فکر میکنم که برجت انسان ایرانی خیلی بده که نشسته از دنیا بره، ما باید بیستیم.
فریدون فرخزاد، خواننده، شومن، شاعر و بازیگر سینما، در 15 مهر سال 1317 خورشیدی در تهران به دنیا آمد و در 16 مرداد سال 71 در 54 سالگی با ضربات متعدد چاقو در منزلش در شهر بن در آلمان کشته شد. اگرچه تاکنون به طور رسمی اعلام نشده که عامران و عاملان این قتل چه کسانی بودند، ولی با این حال از همان آغاز در نوشته‌ها و مقاله‌ها و سپس در کتابی به نام خونیاگر در خون گفته شد فریدون فرخزاد هم مانند بسیاری از مخالفان حکومتی از سوی مأموران و عوامل دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران به قتل رسیده. در این کتاب که به وسیله میرزاقا عسکری، شاعر و نویسنده در آلمان منتشر شده، انتقادهای آشکار و صریح فریدون فرخزاد از سرشناس‌ترین چهره‌های مذهبی و سیاسی ایران علت اصلی قتل این هنرمند ذکر شده. علیرضا قلی‌پور از دوستان نزدیک فریدون فرخزاد که همساله بر مزار این هنرمند مراسم و یا به گفته وی جشنواره کوچکی برگزار می‌کند، از فریدون فرخزاد چنین تصویری به دست می‌دهد.
فریدون یک فرد 100% سیاسی بود. مرتب به من میگفت من هر جا که تیریبون دستم باشه از حق ملت ایران دفاع خواهم کرد. خیلی هنرمند در خارج از کشور داریم، ولی فریدون یه آدم فدایی بود. گفت من الان در این شرایط باید از وطنم، از هموطنانم دفاع بکنم که در ایران در بند هستم. من جنازه تیکه پارش رو تحویل گرفتم. به من نگفته بودن که اون محلی که فریدون در اونجا بود متعلق به شهرداری بود. بعد از 15 سال من متوجه شدم که اینجا رو میخوان خراب کنن. با دست خالی پیکر پاکش رو به یک محل تاریخی بردم. فریدون و اصولا تمام جانباختگان را ایران از نظر ما زنده هستند.
ای خدا به کی بگم، به کی بگم که در تنهایی
شاعر گرامی داشته یاد و خاطره فریدون فرخزاد، روز شنبه این هفته هم مانند سالهای پیش گروهی از دوستان و دوستداران این هنرمند در اروپا بر مزارش در گورستان شهر بن در آلمان گرد هم آمدند و ضمن سخنرانی و شعرخوانی ترانه هم خواندند.
دیدی که آخر آمد روز جدایی، سفر به خیر عزیزم خدا نگهدار.
دیدی که آخر آمد روز جدایی، سفر به خیر عزیزم خدا نگهدار. میخندم ولی کم دلم گرفته، آواز من چرنگی زغم گرفته.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
مردم با فریاد زندگی مصدق یا مرگ یا مصدق در خون خودشون می‌بستند.
مردم آقای مصدق در تنر آوردن پایین، نه بنده، نه سیاهه، نه ایکس در این پایین.
28 مرداد به زودی از رادیو فردا.
خب در ادامه همراه میشیم با آرش حسنیا در برنامه ملاقات تا یک بار دیگر ما رو با یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی آشنا کنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از شهروندان بهایی اهل پارساباد مغان در استان اردبیل است. او در اردیبهشت ماه سال 89 به اداره اطلاعات اردبیل احضار شد و هنگامی که خود را به این اداره معرفی کرد، مسئولان اداره اطلاعات شهرستان اردبیل او را بازداشت کردند. رامین ایدلخانی به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری در دادگاهش پارساباد مغان در استان اردبیل بازداشت شد. همسر آقای ایدلخانی، اهدی راشدی راد نیز که پیگیر موضوع بازداشت همسرش بود، چند روزی را در بازداشت اداره اطلاعات اردبیل گذراند، در حالی که آنها دو کودک خردسال داشتند که نیازمند مراقبت پدر و مادرشان بودند. دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل با اتهامات عضویت در گروه‌های غیرقانونی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به تحمل 2 سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از اقامت در استان اردبیل محکوم کرد. این حکم آقای ایدلخانی در دادگاه تجدید نظر تغییر یافت و 2 سال حبس او به 1 سال کاهش یافت. این شهروند بهایی در آخرین روز مرداد ماه سال 91 برای گذراندن 1 سال محکومیت خود به زندان فرا خوانده شد. رامین ایدلخانی در حالی که حکم 1 سال زندان خود را در زندان پارساباد مقام می‌گذراند، بدون ارائه هیچگونه دلیلی به زندان مشکین شهر منتقل شد که از محل زندگی او 2.5 ساعت فاصله دارد و ملاقات‌های هفتگی خانواده این شهروند بهایی زندانی را دشوار کرده است.
برنامه ملاقات رو شنیدید، کاری از آرش حسنیا. در ساعت 16:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.